زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی، همه آفریده است بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست. سلام میگم به شما هموطنان عزیز و همراهان برنامه حکایت آزادگی. دلمون رو به یاد عزیزانی گره میزنیم که سالهای پرفراز و نشیبی رو در اسارت گذروندن، بزرگ مردانی که با صبر و استقامت مثال زدنیشون نام ایران رو سربلند نگه داشتن و آزادگان سرفراز جنگ تحمیلی که امروز افتخار تک تک ما هستن. مهمان برنامه قبلی برنامه‌مون جناب آقای مجید عبدالعظیمی بودن که از ماجرای اسارتشون برامون گفتن که در سال 1359 در دشت عباس اسیر شدن و نیروهای بعثی عراق قصد شهادتشون رو داشتن، اما با حمله نیروهای ایران نتونستن اونها رو شهید کنن. آقای عبدالعظیمی و همراهانشون در دوران اسارت سختی‌های بسیاری کشیدن، حتی حضور نیروهای صلیب سرخ هم شرایط اردوگاه رو براشون بهتر نکرد. برای همین تصمیم گرفتن که از اردوگاه فرار کنن، ولی نیروهای عراقی متوجه میشن و شرایط براشون سخت‌تر میشه. خب جناب آقای عبدالعظیمی، خیلی خیلی خوش آمدین. گفتید که قرار بود شما رو به اردوگاه موسل منتقل کنن. شرایط اونجا چطور بود؟ آیا وضعیت شما بهتر شد؟
ساعت 6 صبح بود رسیدیم موسل. وارد موسل که شدیم، بازم سربازای عراقی همونجا در همون قسمت راه آهن صف بسته بودن. بچه‌ها که می اومدن با همون وضعیت، همون ردیفی شروع می‌کردن، به قول ما رو پذیرایی کردن از بچه‌ها، کتک می‌زدن بچه‌ها رو. دوباره همونجا سوار کامیون کردن از جلو راه آهن، ما رو بردن داخل اردوگاه که در اون موقع اردوگاه موسل یک گفته میشد. ما موقعی که وارد اردوگاه شدیم، باز هم یه سری از همونجا ازمون پذیرایی کردن، کتک زدن، بچه‌ها رو ریختن داخل اردوگاه. که ما موقعی که وارد اردوگاه شدیم، یه تعدادی هستن که از قبل اسیر شدن، از قسمت‌های بچه‌های خونین شهر بودن که از همون دوراهی آبادان محشر فکر بکنم اسیر شده بودن. اینا را به صورت یک تعداد خانواده آورده بودن داخل همون اردوگاه، همون رمادیه قرار داده بودن، یک تعداد خانواده بودن، ما هم جزء همونا کردن. این وضعیت ادامه داشت. البته فرماندی اردوگاه میگفت که من نسبت به فرماندی دیگه با شما خوب رفتار میکنم، اله میکنم، بله میکنم، اینطوری میکنم که انجام ندادی مسائلو. ما با همین وضعیت در اونجا بودیم و صلیب سرخ هر دو ماه یه بار برای دیدن ما می آمد که بچه‌هایی که در رابطه با جریان فرار بودن و وضعیت از قبل بررسی کرده بودن یه مقدار که چگونه چطور فرار بکنن، چیکار بکنن، دنباله کار فرار رو از همونجا گرفتن.
آزادگان ما فقط اسیر جسم نبودند، بلکه اسیر عاطفه، اسیر دلتنگی و اسیر خاطراتی بودند که هر لحظه بر جانشون چنگ مینداخت. خاطراتی از خاک پاک ایران، از مادران چشم به راه، از همسران فداکار و از فرزندانی که پدر رو تنها در قاب عکس میشناختند. اما اونها با وجود همه این سختی ها و رنج ها دل به دل ایران داده بودن و می دونستن که هر لحظه از صبر و ایستادگیشون سبب عزتمندی ایران و ایرانی میشه و برای همین هیچ وقت کم نیاوردن. خب جناب آقای عبدالعظیمی، برامون تعریف کنین که اون روزها اخبار ایران رو چطور می تونستید دنبال بکنید؟
اردوگاه موسلی یک تقریبا یک قلعه مانند بود که طبقه بالای اونو عراقی‌ها زندگی می‌کردن، سربازای عراقی بودن، طبقه پایینش بچه های اسیرای ایرانی بودن زندگی میکردن. بعد یه قسمت داشتی اسلحه خانه داشت که البته میگفتن که این اسلحه های از رد خارج داخل همون اسلحه خانه نگه میدارن، و یه قسمت هم داشت که انباری بود. این سربازایی که برای جبهه میرفتن لباس های شخصی وسایل شخصی خودشون داخل همونجا نگه میداشت. ما به خاطر برنامه فرار احتیاج به خیلی از مسائل داشتیم، نقشه، قطنما، قمقمه آب، اسلحه، مقدار مواد غذایی، لباس، احتیاج به همینا داشتیم که باید اینا رو یه جوری تامینش میکردیم. البته شخصی بود که در نیرو زمینی پایمون دسپول خدمت میکرد، البته که شاید گفتنش اسمش زیاد مسئله چیزی نباشه، این شخص در باز کردن قفل استاد بود. این شخص در اول کار شروع کرد در همون انباری که لباسهای شخصی و وسایل شخصی بود باز کرد، حدود 10 رادیو از همون قسمت بیرون آورد با مقداری باتری برای گرفتن خبر، چون خیلی مهم بود گرفتن خبر در اردوگاه، ببینیم وضعیت چطوریه، چون این خبرهایی که خود دولت عراق از طریق همون بلندگوها یا رادیوهاش پخش میکرد چیزهای ضد نقیزی داشت که قابل قبول نبود برای بچه ها، به خاطر همین دنبال یک خبر بهتری بودن که بتونن وضعیت رو بهتر درک بکنن. بر رزمند همین شخص که اسمش آقای رزمنده بود که این کارو کرد و حدود 10 رادیو با یه مقداری باتری از همون انباری بیرون آورد و تقسیم کرد بین بچه ها. در اونجا خودکار ممنوع بود، کاغذ ممنوع بود، نوشتن اینها. بچه ها از طریق همون دکتری که در اونجا به اسم بهداری بود خودکار ازش بلند میکردن، به قول من میدزدیدن خودکارو، یه مقدار هم کاغذ از اونجا میدزدیدن میآوردن، شب خبرها رو زیر اون پتویی که داشتن گوش میکردن، دو نفر بودن گوش میکردن خبرها رو مینوشتن رو کاغذ، بعد صبح به صبح ساعت حدودای 8 صبح که اینها میخواستن صبحانه بدن برای صبحانه خوردن بچه ها رو می آوردن بیرون که چیز بکنن، بچه ها می آمدن می نشستن تو همون آسایشگاه ها، خبرها رو می خوندن برای بچه ها، آسایشگاه با آسایشگاه و بچه ها در جریان اخبار قرار می گرن.
آزادگان ما در اون شرایط دشوار تسلیم نشدن. اونها با ایمان و توکل به خدا، با حفظ روحیه و امید و با تلاش برای زنده نگه داشتن نام و یاد وطن در برابر سختی ها ایستادگی کردند. آزادگان عزیزمون در بند به دنبال روزنه ای از امید بودن و هرگز از تلاش برای رهایی دست بر نداشتن. آقای عبدالعظیمی، وسایل مورد نیاز برای فرار رو چطور تهیه کردید و کجا پنهان کردید؟
سلیم که اومد یه مقدارم کتاب با خودش آورد، کتابای فارسی، انگلیسی، نقشه، یه مقداری در مورد خود همون کتابای عربی عراق بود که نقشه داخلش بود، آورد داخل کتابخانه که درست کرده بودن گذاشتن که بچه ها تونستن همون نقشه قسمت موصل، قسمت عراق رو از همون کتابخونه در بیارم. بعد یه مقدارم از وسایل لباس اینجور چیزها رو تونستم بیارم بیرون قایمش کنن، لباسهای کردی که داشتم آوردن بیرون قایم کردن. بعد یه مقدارم از لحاظ وضعیت اردوگاه، پنجرهایی که داخل دستشویی بود به بیرون باز بود، یه مقداری گرفته بودنش توسط میله و اینجور چیزها، بچه ها تونستن اونجا نگاه بکنن بیرون ببینن وضعیت بیرون در چه سطح، در چه موقعیتی قرار داره، که اینها همه بچه ها با همت و کوششی که به خرج دادن تونستن تا اندازه موفق بشن در این مسئله. نقشه رو پیدا کردن، شکر که ما میخریدیم در اونجا آوردن به صورت قند در آوردن برای به عنوان مواد غذایی برای فرار. لباس کردی هم که آوردن یه تعدادی قایم کردن. بعد این آقای رزمنده در انباری اصل خانه اونا رو باز کرد، یه تعدادی از کلت، از همین سرنیزه، یه اسلحه‌های کلاشیکوف بود که میگفتن از رده خارجه. البته نمیدونم من دقیقا چطوری بود، خراب بودن یا چیز، میگفتن از رده خارجه به نظر خودشون. اینا رو آوردن زیر اون پالتوهای بلندی که چون مسئله مقدار سر بود در زمستان زیر پالتوهاشون قایم کردن آوردن. و محیط اردوگاه ما هم چون خاکی بود اینا رو بچه‌ها شروع کردن بکن. اینو یادم رفت بگم که صلیب سرخ یه مقداری تخم مواد از همین سبزیجات و خیار و از این چیزا رو آورده بود، گفت که شما به خاطر اینه که مدت اسارتتون یه مقدار طول سرگرم بشین که ضربه بهتون نخوره. بچه‌ها شروع کرده بودن داخل اردوگاه رو کندن برای کاشتن سبزیجات و این مقدار خیار و از همین چیزا. این همین موقعیت باعث شد که چون در حال کندن اردوگاه بودن بچه‌ها به خاطر شخ زدن، همین مسائل باعث شد که این اسلحه و اون یه مقدار نارنجک بود زیر این پالتوهاشون قایم بکنن، بیارن بدون نایلون بپیچن و زیر همون خاکا قایمش بکنن برای مواقع خیلی ضروری. وسایل رو زیر خاک پنهان کردن برای موقع درگیری، هم برای فرار هم برای درگیری، چون عقیده داشتن بچه‌ها که اگه یه روزی عراقی ها بخوان حمله بکنن به بچه‌ها، بخوان بچه‌ها رو چیز کنن، یه وسیله برای دفاع از خودشون داشته باشن. یه تعداد از بچه‌ها عقیده بری داشتن که با همین اسلحه ها میتونیم همین اردوگاه رو بگیریم از عراقی ها، یعنی عراقی ها رو خل سلا بکنیم، با اون مقدار اسلحه ای که داریم میتونیم آن حمله بکنیم به شهر موسل، موسل هم بگیریم. که البته این مورد موافقت بچه‌ها قرار نگرفت این مسئله، چون تعداد ما کم بود، مقدار زیادی اسلحه میخواست، فشنگ میخواست که این نمیتونست بچه‌ها رو تامین کنه و مسلماً تعداد خیلی بچه‌ها از شهید میشدن، از بین میرفتن، به خاطر همین مورد موافقت قرار نگرفت. فقط در این مورد بس صحبت شد که فقط در مورد اقدام به فرار و مسئله دفاع از خود در داخل اردوگاه این اسلحه ها را نگه دارد.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی به شما معرفی کنیم در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به نام پایی که جا ماند. نویسنده ی این کتاب آقای سید ناصر حسینی پوره و انتشارات سوره مهر این کتاب رو منتشر کرده. سید ناصر حسینی پور در 16 سالگی و در آخرین روزهای جنگ اسیر شد. او که در این دوران تجربه‌های تلخ و دردناکی رو تجربه کرده، در همون دوران تصمیم می‌گیره خاطراتش رو بنویسه. برای همین در 23 صفحه به صورتی رمزی خاطراتش رو نوشت و بعد از آزادی از روی رمزهایی که یادداشت کرده بود، اونها رو روایت کرد. سید ناصر بخشی از یادداشت‌هاش رو در زندان که به اون تقلب زندان میگفت در فصل پایانی کتاب آورده. حسینی پور کارمند میز ادبیات مقاومت بخش جنگ نرم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه. او هدفش رو از نوشتن این کتاب ثبت خاطرات دوران اسارتش عنوان کرده. کتاب پایی که جا ماند در سال 1391 به عنوان کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد و به زبانهای ترکی، استانبولی و عربی هم ترجمه شده. اسارت تجربه‌ای تلخ و طاقت فرساست، تجربه‌ای که آزادگان رو با دنیایی از امید و آرزو در بند محدودیت‌ها گرفتار کرد. اونها که روزگاری در سنگرهای نبرد سرود مقاومت سر می‌دادن، حالا در اردوگاه‌های اسارت باید با رنج دوری از خانواده، شکنجه‌های جسمی و روحی و روزهای مبهم و پر از تردید دست و پنجه نرم کنند. آقای عبدالعظیمی، آیا اون روزها اخباری که میشنیدین اخبار خوبی بود و تأثیری در روحیه شما داشت یا خیر؟
اخبارم که ما در اون موقع میگرفتیم واقعا روحیه خیلی بالایی به بچه ها داده بود. خیلی تحت تأثیر این مسائل قرار گرفته بودن. شکستایی که عراق در جبهه میخورد و خودش اقرار نمیکرد ما از طریق رادیو میگرفتیم و این واقعا سطح روحیه بچه ها رو خیلی بالا برده بود. مسئله مهمی که ما باش دست در گریبان بودیم این بود که باتری ها بعد از یه مدتی تموم می شدن و احتیاج به باتری نو بود. یه موتور برق اونجا بود که شبا روشن می کردن اینا موتور برق رو. روزا برق معمولی بود، شبا موتور برق رو روشن می کردن. این آقای رزمنده به اتفاق دو نفر دیگه این باتری ها رو با همون موتور برق زیر شارژ می زشتن. البته به صورتی که عراقی ها متوجه نشن. زیر شارژ می زشتن این باتری ها رو شارژ میکردن، دوباره به بچه ها میدادن که بتونن باش با رادیو رو بگیرن و بچه ها در جریان خبر قرار بدن. و بچه ها اونجا در اون موقع چون وسیله پخت و پز نداشتن، اومده بودن وسیله گرم نداشتن که خودشون رو گرم بکنن. موقع زمستان بود، زمستان موسلا سخت بود. اینا یه مقداری از همون موتور برق گازوئیلی که روز زمین میریخت، بچه ها از همین قوطیایی که روغن داخلش بود داخل آشپزخانه برای غذا استفاده میکردن می آوردن میذاشتن زیر همون موتور برق، این گازوئیل داخلش میریخت جمع میکردن. یه تعداد از بچه‌ها شروع کردن به ساختن با همون حلبیاش، شروع کردن به ساختن چراغ که با همین لباسان که تونستن فتیلش درست میکردن، که این مسئله باعث شد که تو آسایشگاه هر کدوم یکی دو تا از این چراغا داشته باشه، که عراقی‌ها متوجه شدن و این مسئله رو خیلی براشون گران دادن تمام شد و گفتن شما از اینجا دزدی میکنی، یعنی شما این گازوئیلی که استفاده میشه برای همین موتوربر شما میدوزید. و اومدن ریختن داخل همون آسایشگاه رو، همون چراغا رو جمع کردن. همون کسانی که چراغ بالای سرشان بود، اون چراغ قسمت سرشون، اونا رو مسئول این مسئله دونستن و بردن داخل همون قسمت دفتر فرماندهی و فرمانده همون گازوئیلی که داشت ریخت رو پاهای اونا رو آتیش زد. بچه‌ها رو که سوختگی خیلی شدیدی بود که دیگه اینا چون نمیتونستن نشون صلیب بدن، صلیب بیامد این مسئله، اینا رو بردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم، از راویان دفاع مقدس. با تکیه بر قرآن در سوره عنکبوت آیه 2 که می‌فرماید آیه مردم گمان کردند که همین که بگن ما ایمان آوردیم رها میشن و امتحان نمیشن، مشخص میشه که سختی‌های ایمانی یکی از فرایندهای تربیت الهی هست. در اسارت آزادگان تلاش میکردن که دستاوردهای روشن و قابل دفاعی در اسارت داشته باشن تا در پیشگاه احدیت سربلند و روسفید باشن. اما خوب میدونیم ما فرایند تربیت الهی هم در آن موفقیت هست هم مردودیت، یعنی با وجود همه تلاش ها که به صورت فردی و جمعی در اسارت انجام می شد، جمعی موفق بودند، یعنی جمع زیادی موفق بودند و در این حال تعدادی هم ناموفق بودند. در امتحانات الهی خداوند می فرماد تکان سختی می خورید، امتحانهای سختی می شوید. در این مسیر ایمان مؤمنان سیغل خورده میشه و سربلند بیرون میان، ولی در این حال کسانی هم هستن، منافقینی هم هستن که راه رو اشتباه میرن و اون کفر خودشون رو نمایان میکنن، همچنان که در سوره احزاب در آیه 11 و 12 در این مورد صحبت شده. از این جهت است که صرف جهاد و شهادت و حتی کشته شدن و اسارت برای انسان فلاح و رستگاری نمی آورد، بلکه این نتایج رستگاری و پالایش ایمانی و خلوص نیت و مسیر عبد شدن در صورتی است که شخص خودش بخواد و خالصانه در راه حق با نفس خود و از درون خود مبارزه کند. لذا نتایج رستگاری جهاد در راه خدا و تحمل رنج و اسارت قطعی و همگانی نبودند. تنها اونهای موفق بودند که توانستن با بصیرت این راه رو ادامه بدن و تا آخر در این مسیر بمانند.
از شما شنوندگان فرهیخته سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه حکایت آزادگی بودید. امیدواریم تونسته باشیم گوشه ای از رشادت ها و فداکاری های آزادگان گرانقدرمون رو برای شما عزیزان بازگو کرده باشیم. انشاءالله در برنامه بعدی حکایت آزادگی باز هم از خاطرات دلنشین آزادگی آقای عبدالعظیمی بهره مند خواهیم شد. تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
رویای خیس کوچه های بی عقاقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل های سبز بی سر تا گریه های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاله می رقصید در بام، گل می شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده. قرب کارون عشق جاری بود در شهر، خرداد بود اما بهاری بود در شهر، مردان دریا دل تو را از شب گرفتن، فرمان حق را ذکر حق بر لب گرفتن، در شهر خونین لاله می رقصید در بام، گل می شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شکم بیفته یک و دو مثلا فرض کن دو و چهار، سه و چهار مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع. رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. بنده حرف من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاسی بکنم. راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هم. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه.
اجناس هی بالا میره، یعنی ما جنسی که میفروشیم فردا نمیتونیم با همون قیمت بخریم.
علت اعتراضشون قیمت دلار بالا پایین شدن قیمت دلار، چیز خاصی نبوده.
فردا چک دارم عکاسی به من افتادم.
ثابتش کنه حداقل هر قیمتی که میخوان نوسانتون که تکلیف بدونن، هم برای مشتری هم برای کاسب.
مردم میگه ما شده همه آگاه شدن، همه با بصیرت.
بحث سیاسی بین کاسبا نیستش که بخوان مثلا بحث سیاسی رو بخوان بچسبون اصلا چنین چیزی.
سوء استفاده کنن از قضیه اشتباهه. هر اعتراضی طبق قانون اساسی هم نحوه خودشه. آدم باید درست اعتراض کنه. آقا من یه چیزی از شما مطالبه دارم، محترمانه میتونم درخواستمو بگم.
داخل خودمون باید درست بشه. ما اصلا برف اون وریه کاری نرم می‌کنیم، بازارمون راه بیفته. دوست داریم بیشتر مطالبهمون دریافت کنیم، نه دنبال چیز دیگه‌ای نیستیم.
اون چه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بیستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اقتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اقتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اقتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.